أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى وأستنصرك يا ناصر من استنصر وأستعصمك يا عظم من استعصم وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب چند جلسه است که صحبت ما در رابطه با جمع بین دو طایفه از روایات مذکور است، مربوط به اون زمینی که بعد از یک دوره موات بودن احیا میشه و بعد از احیاء در مرحله دوم بین این محیی دوم و مالک قبلی نزاع در میفته. تکلیف این نزاع چیه؟ آیا این زمین رو بایست به محیی دوم واگذار بکنیم یا کماکان در ملک محیی اول باقی خواهد موند؟ خب در این رابطه اول آقایون دست به دامن استصحاب شدن که با استصحاب ملکیت مالک اول ثابت بکنن، دیدن فایده نداره چون روایت داریم و با وجود روایت دیگه خب نوبت به اصل نمیرسه. الاصل و اصیل حیث و لا دلیل. وقتی بحث از روایت شد دیگه استصحاب رفت کنار و باز بعد از اون وقتی صحبت از روایت شد دیدن یه روایت دیگه مقابل این روایت وجود داره. خیلی ممنون، بذارید اینجا شکر. خب تا قبل از این جنگ بین استصحاب و دلیل بود، حالا شده جنگ دلیل با دلیل، تعارض روایت با روایت. چه کنیم در اینجا؟ دو وجه جمع مطرح بود، اینا رو از خارج خدمت آیان توضیح دادیم. اجازه بدید که این جلسه دیگه بیشتر از این به تکرار نپردازیم و به جمع‌بندی مسئله انشاءالله بتونیم برسیم، چون هم دو تا روایت رو خوندیم، هم دو روش جمع داشته، اوناش هم خدمتتون گفتیم، فقط تقریرات مونده که دیگه امیدواریم انشاءالله خدا کمک بکنه به لطف امام زمان انشاءالله بتونیم این جلسه دیگه تقریرات هم به پایان برسونیم و این بحث دیگه پروندش بسته بشه. آیه ابرسجی آخرین عبارتی که نوشتید، بله 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 بسیار خب. بیا سرخط، یعنی این وجه جمع اول بود که در وجه جمع اول آیین گفتن اون روایاتی که میگه ملک محی اول باقی میمونه، منظورشون اون زمینه هاییست که ملکیتش از غیر احیاء بوده. مثلا از اصل که این زمین ملک زید و عمرو بوده، ارث باباشون بوده، یا یکی بهشون عطیه و هدیه داده، یا نه اصلا خودشون خریده بودن. این چنین ملکیت ها تا ابد و دهر میمونه. ولی اگر ملکیتی از طریق احیا حاصل شده باشه، این ملکیت احیایی تا زمانی استمرار داره که در حیات باشه، در حیات باشه. وقتی حیاتشو به هم زدیم، این ملکیت محییانه هم تعبیر قشنگی ها، وقتی حیات به هم خورد، این ملکیت محییانه هم از بین میره. فرض اولین وجه جمع همینه. خب بریم سراغ وجه جمع دوم که همون بحث اعرازه. یادداشت بفرمایید. در ادامه برخی از فقها که به وجه جمع مذکور راضی نشده اند و آن را مخدوش و باطل دیده اند، برای جمع بین دو دست از روایات مذکور این چنین فرموده اند که روایات طایفه اول که دلالت می کند آن زمین ملک محیی ثانی است، حمل می شود بر فرضی که مالک اول از آن اعراض کرده است، که در این صورت خب بله دیگه، وقتی که کسی اعراض بکنه، قبلا هم عرض کردیم اختصاص اصلا به این باب بحث ما هم نداره، هر جا که مالکی از ملکش اعراض بکنه، دلیل بر اینه که دیگران میتونن درش تصرف. خب اینجا هم اگر ثابت بشه که روایات طایفه اول که زمین رو ملک محیی دوم میدونه، اون مالک اول از ملکش اعراض کرده بوده، بعد مالک دوم اومده اون رو ساخت ساز کرده، خب خود به خود دیگه ملک اون میشه. بله، که در این صورت قهرن با احیاء شخص دوم بدیهی است به ملکیت ایشان منتقل می شود و یکی از قرائنی که اعراض در آن روایات را دلالت می کند همان تعبیر فأخربها می باشد. این فأخربها رو زیر سرخط بکش، بی سرخط. در طرف مقابل روایات دسته دوم را باید حمل کرد بر فرضی که مالک آن اعراض نکرده باشد، حتی اگر آن زمین مخروب هم واقع شده باشد. نکته قشنگیه، یعنی صرف مخروب واقع شدن دلیل بر اعراض نمیشه. اون مثالی که قبلا عرض کردم خاطرتون هست، از یه لنگ کفش، شاید لنگ کفشش هم گوشی کنارش پاره هم بوده باشه، یه دونه لنگ کفش هم هست، یعنی یه جفت کامل نیست، یه لنگه، شاید پاره هم باشه، ولی ما میدونیم که اینجا اعراض نکرد. اصلا منطقه حال هوای این کوچه و محله نشون میده که این از این لنگ کفشون اعراض نکرده. خب اگر اعراض نکرده باشه کسی بخواد تصرف بکنه، لا یحلو اینجا رو میگیره، لا یحلو لکل امرئ مسلم ای تصرف فی مال غیره الا بطیب من نفسه. اینجا بطیب من نفسه نیست، این دوتا داداش داشتن با همدیگه بازی میکردن، شوخی میکردن، این لنگه کفش رو پرت کرده افتاده تو کوچه، 10 دقیقه دیگه مادرش رو صدا میزنه که کل لنگه کفش شد، با اون لنگه کفش باید 5 ماه دیگه رو زندگی بکن. ببین دلیل بر اعراض نیست. اینجا هم همینطور، اینجا مخروب بودن دلیل بر اعراض نمیشه. تو همین روستاها بنده خبر دارم بعضی از خونه های قدیمی مخروبه واقع شده. خب این مالکین که حالا ورثه اون مالک اصلی هستن، نه میرن میسازنش نه ازش اعراض کردن. این نتیجه چیه؟ به ملکتشون باقیه. کسی که نمیدونه زورشون بکنه که آقا این زمینتون یا این ملکتون 30 سال 40 سال اینجا افتاده، چرا کاری باش ندارید؟ خب اصرار میکنم مثلا بگه به شما چه ربطی داره که چرا کاریش نداره، ملک خودمونه، نمیخوایم بسازیم، خب بمونه مثلا بعدن همینطور اصلا بفروشیم. ببین صرف مخروبه بودن دلیل بر اعراض نمیشه. بله قرائن دیگه میتونه اعراض رو نشون بده، اون اخربه ها اگه خودش بیاد حالا کارهای انجام بده که کارهای معرضانه باشه، متلفانه باشه، مثلا عرض به خدمت شما یه وسیلهشون رو میاره جلو در میذاره، حالا نه مثل اون مثال قبلی که فقط یه چاقو خوری روش کشیده شده اون مبله، نه یکی میذاره بعد یه لگدش هم میزنه که دیگه مثلا اینو من نمیخوام. این حرکت و طرز برخورد اعراض رو میرسونه. علی حال تشخیص اعراض دیگه به عهده عرفه، او یه امر مصداقیه، یه امر مصداقیه. مثلا قضیه پردیسان بود، یه مدتی دعوا بود که پردیسان جزء قومه یا خارج قومه. خب متاسفانه اینجا بعضی از آن رفتن بعضی از بیوت رو به بازی هم گرفتن واقعا، که حالا بعضی ها اصلا سراتن هم بعضی از بیوت سراتن فتوا دادن پرتا خارج قومه، اصلا ربطی به قوم نداره. خب دفتر آقا خیلی هوشمندانه برخورد کرد که اصلا شأن فقیه هم همین، فرمود این جزء مصادیق، جزء موضوعات خارجیه، برید به اهل عرفش رجوع بکنه ببینید عرف چی میگن. اگه عرف اینجا را منطقه 8 شهرداری قوم میدونه، خب یعنی جزء قوم. اگه مثل ورجان و کهک، خب بله خارج قوم. این چیزی که باید به اهل فن و به عرف خودش رجوع کرد. اعراض هم همینطوره. اینکه کجا اعراض اتفاق افتاده کجا اعراض اتفاق نیفتاده، قرائن محفوفه، قرائن محفوفه به اضافه قضاوت اهل فن و اهل عرفش اونو ثابت میکنه، چیزی نیست که بخوایم براش نسخه کلی بنویسیم. خب اون اخربه ها مثل همین مثالی که عرض کردم، یعنی یه چیزی نمی دوز بینه، یه لگدی هم بهش میزنه که ولش بکنه بره، یعنی نشونه اعراضه. بله حالا شما ممکنه که در علامت بودنش اعتراض داشته باشی، اشکال نداره، من این توضیحات رو برای همین عرض کردم. ممکنه که بعضی از فقها در بعضی از مسائل نزاع صغروی داشته باشن، بگن هنوز برای ما علائم اثبات اعراض حاصل نشده، او سر چشم، اشکال نداره، یه بس دیگه است. ولی بحسب منات و مناک حرف حرف خوبیه، مبنا مبنای قشنگیه. بله همین الان عرض تو پردیسان همین اختلاف پیش اومده دیگه، که بعضی یعنی گاهات عرف مسترب میشه. حالا باز در عرف و مسترب تکلیف چیه بمونه، ولی ما حرفمونه که این ملاک ملاک درستیه که اگر اعراض صورت بگیره نفر دوم که میاد اون رو احیا میکنه ملک خودش میشه، اون لایحه لو دیگه شامنجا نمیشه. ولی اگر اعراض نکرده باشه، اگر دیگر هم میان تصرفم بکنن ولو که ساخت و سازم بکنن هیچ فایده‌ای نداره، ملاک ملاک تمامیه. و در طرف مقابل روایات دسته دوم رو باید هم کرد به فرضی که مالک از آن اعراض نکرده باشد، حتی اگر آن زمین مخروبه هم واقع شده باشد. این مخروب بودنش رو داشتم توضیح میدادم که به صرف خراب شدن نمیتونیم قضاوت بکنیم که حتما اعراض صورت گرفته. خب یا سر خط به عبارت اخرى بر اساس قرائن و شواهد، آنچه که تعیین اعراض یا عدم اعراض می کند حجت شرعی خواهد بود. بیا سرخط. و اما آنچه که از نظر این فقهای اخیر دلالت بر صحت وجه جمع مذکور می کند، همان تعبیر حضرت در روایات طایفه اولا است که فرمودند فَإِن تَرَكَهَا وَأَخْرَبَهَا. ببینید آقا اخربه صیغه معلومه دیگه، ضمیر فاعلش به کی برمیگرده؟ به خود مالک. این اخربه که ضمیر فاعلش به خود مالک برمیگرده، نشانه از این دارد که خود مالک میاد اینو خراب میکنه، یه لگدی هم بهش میزنه. این میشه نشانه اعراض. ولی اگر به صیغه معلوم نبود، به صیغه مجهول بود، اینو ترک کرد بعد خراب شد، چی خرابش کرد؟ معلوم نیست. شاید همین حوادث و روزگار مثلا 10 سال 20 سال ترک کردن. عرض به خدمت شما، حالا همون مثالی که برای روز عرض کردم، یه خونه قدیمی دیگه مربوط به خود ماست، 40 سال شدن بیشتر، نمیدونم حدودی 40 سال شد رها شده باشه. اینقدر برف اومده، اینقدر بارون اومده که دیگه وان در مرور این 40 سال کم کم اصلا دیگه خیلی جاش خراب شده، اصلا قابل سکونت دیگه نیست، خراب شده. ولی ما خراب نکردیم که دلیل بر اعراض باشه، رهاش کردیم. خب این رها کردن توش اعراض نیست، چون اعراض نیست دیگران حق تصرف ندارن. ولی اگر من ترکش بکنم بعد از ترک کردن یه لگد بهش بزنیم، اخربا یعنی همین، اینو خود بنام یه دو سه تا کلنگ بهش بزنیم، این چیه؟ علامت اعراض قائم بشه. اینجا دیگه برای نفر دوم که میاد احیا میکنه خود به خود به ملکیتش در خواهد آمد.
یکی کسی بزنی ترک میکنه چون قدیمی خرابش هم میکنه که بسازه اما به کسی اطلاع نمیده ولی طبق روایت حضرت خب چون ترک کرده و خراب کرده میتونی تصرف در صورت که خودش اعتراض میکنه
خب اون نحوه خراب کردن فرق میکنه دیگه یعنی بله بله اون نحوه خراب کرده خراب کردن داریم تا خراب کردن منظور شما همه فرض ایشون بود نه ببین ایشون اعراض رو بگه فرض ولی البته فرض شما فرض قشنگی ها اینم نکته خوبی بود الان چیزی که میخواد بسازن مثلا زمین های خونهای کلنگی که بعضی از کوچه های قدیمی قومه خیلی قابل سکونت نیست مثلا الله انشالله خدا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها بد و بلاها رو دور بکنه واقعا با یه زلزله هایی که گوش و کنار شنیده میشه بعضی دیگه از خونه های کلنگی میترسن دیگه اصلا تو خونه های کلنگی حاضر به زندگی نیستن اینا رو با یه قیمت نازلی میفروشن با یه قیمت پایین تری خب بعد از اینکه میفروشن میگه اینا رو ما اول باید بکوبیم خرابش بکنیم چون موقعیت جغرافیش موقعیت خوبیه مثلا نزدیک به حرمه خونه کلنگیه خودش قابل سکونت نیست ولی زمینش با توجه به موقعیت جغرافیش خیلی ارزشمنده خب ممکنه که این آقا مدت‌ها خراب بود مدت‌ها رهاش کرده باشه بعد الان میاد تخریبی میکنه که این تخریب مقدمه ساخت فرمایش آقا سیدینه من همون اول آقا یه روزه براتون خوندم که همه اینا رو شامل میشه عرف به عرف نگاه بکنید یه خراب کردن مقدمه ساخته این دلیل بر اعراض نیست که بماند این تازه میخواد بسم الله بگه کار شروع بکنه ولی یه تخریب هایی بله واقعا علامت اعراضه و دیگه طرف ازش دل کنده بله که این عبارت کاشف از اعراض مالک اول می باشد خب این پایان این قیل و قالی که بین فقها و اختلافی که بین این حضرات بود بریم سر مختار خود یادداشت بفرمایید مختارنا به نظر ما منافاتی بین دو وجه جمع مذکور نیست این خودش نکته ایه فقهای اولی وجه جمع گروه دوم رو قبول نداشتن اونا اعراض رو قبول نداشتن فقهای گروه دوم که قائل به اعراض بودن اون وجه جمع اولی رو قبول نداشتن اینو میگفتن فقط این اونا میگفتن فقط اون به نظر ما تو هر دو وجه هر دو وجه جمع هر دو صحیحه و مانع طول جمع هم نیستن الان ثابتش میکنیم ثابت رو چرا که در بحث اعراض یک اصل مسلمی است و اختصاص به اینجا هم ندارد بلکه در هر جا که اتفاق بیفتد صادق است و معتبر می باشد و اما نسبت به وجه جمع اول خب با اعراض که کسی نمیتونه شوخی بکنه یعنی مقوله اعراضی اگر تو بشه که ثابت بشه یعنی امر ثابت شده ایه قاعدتا اگر اختلافی هست سر پذیرش اون وجه جمع قبلیه تو بحث اعراض آیون نمیتونن انقل داشته باشن البته جمع این وجه جمع با اون وجه جمع قبلی هم خودش یه بحث جداگانه است که ما حرفمون اینه، اولا هر دو صحیحه و ثانیا با هم دیگه در اینجا قابل جمع هم هستن، خود دو وجه جمع جمع میشن. احسن. بله. به نظر ما و اما نسبت به وجه جمع اول نوشتید اینو، به نظر ما حرف دقیقی است، چرا که در روایات دسته اول تصریح شد که نفر اول با احیا مالک این زمین، مالک آن زمین شده و ملکیتش حاصل شده است. اگه خاطرتون باشه روایتش هم آقای حسینی خوندم، تو نست جلسه قبلی، عبارت چی بود؟ رجل من المسلمین فاحیاها، یعنی تصریح شده که این زمین از طریق احیا، از طریق تحجیر و احیا به ملکیت حاصل شده. خب بیا سر خط. ولی در روایات دسته دوم برای ملکیت شخص اول تصریح به احیاء نشده است که این قرینه خوبی برای این وجه جمع مذکور می باشد. امیدوارم انشاءالله رفقا هم دو تا روایت رو تو نظرشون آماده داشته باشن، این نکاتی که عرض میکنیم رو بتونن با هم قشنگ جفت و جور بکنن. ببینید تو روایت دسته اول تصریح میکنه که رجلا احیاها، ولی تو روایت دسته دوم مثلا حرف از این که نفر قبل از احیا مالک شده نمیزنه، نفر دومی میاد اونو احیا میکنه، ولی نفر اول این چجوری ملکش بوده هیچ صحبتی و هیچ تصریحی بهش نشده. خب اون مطلقه، روایت دسته دوم مطلقه. وقت آقایان فرمودن که ما این روایت دسته دوم رو هم میکنیم به جایی که اون مالک قبلی از طریق ارث و هبه و عطیه و به و شراء و امثال و ذلک مالک اون زمین بوده، بعد خب مدتی رها میکنه مال شخص دوم میاد اینا رو احیا میکنه، بعد که احیا میکنه سر کله نفر قبلی پیدا میشه، یطلبها. وقتی پیدا میشه از حضرت سوال کردن تکلیف این زمین چیه، فرمود خب برای همون نفر اوله، برای همون نفر روایت دسته دوم همینه دیگه، تو روایت دسته دوم این زمین رو ملک نفر اول میدونه. درست هم است. چرا ملک نفر اوله؟ برای اینکه این زمین اصلا برای اون بوده، و چون ازش اعراض هم که نکردیم، کرد کردیم هر دو وجه جمع رو ما با هم دیگه قبول دینه، برای همینه. یعنی اولا ملکیتش از طریق احیا نبوده، ثانیا اعراض هم نکرده بوده. خب حالا این زمینی که مالک شناخته شده داره، اعراض هم ازش نشده، ای آقا به چه مجوز اومده سراغش این رو گرفته ساخت و ساز کرده؟ الان دقیقا همینه دیگه، مالک ناشناس بود دیگه، بعدن شناخته شده. اگر کلن مالکش شناخته نشده بمونه و همینطور بمونه دیگه جز انفال میشه و قانون انفال توش بیاده میشه. حالا اجازه بدید قانون انفال رو شما هنوز نشنیدید، ما کل این کتاب انفال رو میخونیم که به اون حکم آخرش برسیم. اینجا دیگه حالا طبق بعضی از اقوال که در اختیار مثلا در عصر غیبه در اختیار فقیه جامع شرطه، باید با او حساب کتابش رو برای انجام بده و فقیه جامع شرطه هم بر اساس مسالیه میتونه که در اختیارش بذاره، میتونه که ازش بگید. ببینید وقتی مصداق از مصادیق انفال شد، اینجا دیگه طبق مبانی مختلف حکم انفال توش بیاده میشه. بعضی از فقها اینطوری میگن، بعضی میگن نه انفال اصلا ملک مباح شده به همه مسلمان هست، اصلا اجازه هم نمیخواد. بله حتما برای خودشه، اینم داریم. همین الان هم بعضی از فقهای فعلی تا نظرشون همینه، همین الان فقهای معاصر بعضی نظرشون همینه. خب تا کجا نوشته آقای ورسجی؟ جمع مذکور است. بله بیا سر خط. البته لا یخفا، که به نظر ما روایت معاویت ابن وهب که در دسته اول درج شده است اشتباه می باشد. اگه خاطرتون باشه برای روایت دست اول دو تا روایت آوردن، روایت معاویه رو بردن اونجا، به نظر بنده این روایت جاش اونجا نیست. یه بار دیگه خوب نگاه بکنی، روایت معاویه ابن وهب رو بیاری. آیا سینه اگه پیدا کردید بخونید، بلند بخون، بلند. احسنت. در این روایت هم اون اولش چیزی نداشت که نفر اول از طریق تحجیر و احیا به دست آورده. این روایت معاویه نسبت به اون ساکته، چون ساکته از نظر ما اینو نباید تو دسته اول درجش کرد، اونجا اشتباس، باید بکشونمش منتقلش بینه به دسته دوم و اونجا ازش بحث بکنیم. بلکه باید آن را در طایفه دوم درج کنیم. بیا سر خط. البته با این توضیح که در این روایت شخص اول اعراض کرده است و این اعراض مجوز برای شخص دوم شده است و پس از آن که شخص دوم تصرف کرد و از حالت اولیه خارج شد، دیگر حق رجوع برای شخص اول نیست. اینا رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم و درسته که اگه اعراض کرده باشه دیگران میتونن تصرف بکنن و اون آیم که اعراض کرده میتونه برگرده به اون شی که ازش اعراض کرده، بعدن اگه دست کسی باشه میتونه برگرده. البته اینه هم تصرفش از طرف دیگران جایزه، هم باز برگشت خود این شخص جایزه. لکن برگشت این شخص کی جایزه؟ قبل از این که اون در اون کالا یا تلف بشه یا تصرف و مالکانه توش بشه. اینا من خواهش می‌کنم دقت بفرمایید که خلط نشه. من مشابهش رو در بحث هب عرض کردم. هب اگر به زر رحم بوده باشد اصلا کلن تمامه. هبه به زر رحم قابل استرجاع نیست. به ارحامت اگر چیزی رو هدیه کردی دیگه تموم شد، دیگه حق پس گرفتن نداری. ولی به غیر زر رحم اگه چیزی رو هدیه دادی بعدن میتونی ازش پس بگیری. حالا بحث اخلاقیش بمونه، و جایگاه اخلاقیش کار نداریم، داریم حکم فقهیش رو میگیم. از جهت فقهی به غیر زر رحم اگه چیزی رو هدیه داده باشی بعدن میتونی ازش پس بگیری، البته به شرط آن که شرط داره، به شرط آن که اون چیز یا این اصلش مونده باشه و تصرف مالکانه هم نشده باشه. بنابراین اگر چیزی رو به طرف دادی بعد خورد، خوردنی بود، خورد تموم شد رفت، بعد دو روز دیگه بهش گفت اونو به من پس بده، چی دیگه بهت پس بده؟ این از بین رفت، یه حق استرجاع نداری. یا نه پارچه‌ای بهش دادی اونم سریع رفت داد به خیاط، ازش قوای خوشگل در آورد، خب حالا دیده خوشگل میگه بیزمت پارچه ما بده، دیگه پارچه نیسته، دیگه قبای، عبای، پیراهنه. پس تا زمانی این آقا میتونه رجوع بکنه که یا هم تلف نشده باشه و هم تصرفات مالکانه نشده باشه. حالا اینجا هم همینطور، اون آقای نفر اول ازش اعراض کرد از این زمین، چون اعراض کرده نفر دوم میتونه بره سراغش تصرف بکنه. خب اگر تصرف کرد مثل اون پارچه، اگر تصرف کرد و اون رو احیا کرد و علائم مالکانه درش محقق شد، مثل اون پارچه است که دیگه قبا دوخته شده، این زمین دیگه حق استرجاع نداره. مثل کسی که به غیر ذر رحم اینی، مثل کسی که به غیر ذر رحم اینی، مثلا پارچه ای را هبه می کند که اگر در آن این تصرف شود، مثلا دوخته شود و تبدیل به قبا شود و از صورت اولی خود خارج شود، دیگر حق رجوع نخواهد داشت. خلاصه این که این روایت طایفه دوم، باز این ظرف رو توش دقت بکنیم که بالاخره با هر شرایطی هم این آقا نمیتونه دم از استرجاع بزنه. خب من دوست داشتم یه جنبندی هم بکنم ولی وقت کلاس فقهمون نه اینکه تموم شده بلکه خیلی هم ازش رد کردیم. الحمدلله دومین مورد از مصادیق انفال به پایان رسید همینجا. من میل داشتم یه جنبندی هم بکنم که دیگه به عنوان مهر خاتمه بحث بهش بخوره، ولی خود این جنبندی اقلا 5-6 دقیقه طول میکشه، خیلی دیگه کلاس اصول در تنگنا قرار میگیره. انشالله فردا قبل از اینکه دیگه این بحث قبلی دیگه تموم شد، قبل فردا انشالله قبل از اینکه سومین مورد از مصادیق انفال رو شروع بکنیم، این بحث قبل رو یه 5 دقیقه جنبندی میکنیم که دیگه خیالمون راحت بشه کامل طبیعی شده، بعد سومین مورد از مصادیق انفال رو شروع خواهیم کرد انشالله. یه صلوات بفرستید.